جیم رسانه‌ای نیازمندیم. پیدای پنهان امروز نسخه‌ای برای مصرف هوشمندانه رسانه داره. همین حالا با ما همراه شوید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جای این سرزمین که هستید تندرست باشید و سلامت.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما. لطفاً با من همراه باشید تا به سراغ مفهومی بریم که سلامت روانی ما در گرو اونه، یعنی رژیم مصرف رسانه‌ای. مهمان بزرگوار امروز من جناب آقای دکتر سید امیر حسین حسینی، دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه، در استودیو حضور دارند. سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. از اصول تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای شخصی همین اول کار بگیم، اینکه چطور محتوای مصرفی خودمون رو متعادل و هدفمند کنیم.
مهمترین موضوعی که ما داریم بحث سواد رسانه است و در سواد رسانه یک چیزی تحت عنوان رژیم مصرف رسانه داریم. ما یک سری راهکارهایی داریم برای پیشگیری از اینکه شما مصرف زیادتری در رسانه داشته باشید. راهکارهای مختلفی داریم، یکیش آگاهی و خودنظارتیه. پلتفرم‌های مختلفی هستن که میتونن مصرف شما رو مدیریت بکنن و برنامه‌ای هستن که روی گوشی شما نصب میشن و میتونن مدت زمان شما رو محدود بکنن. غیر از این، خود پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، مثل توییتر و بقیه پلتفرم‌ها هم برای خودشون مدیریت زمان آوردن. یعنی شما تو قسمت مدیریت زمان که برید متوجه میشید که به طور متوسط روزانه یا هفتگی چقدر تایم در این نرم افزار گذاشتید و این باعث میشه که خودتون بتونید یک نظارتی بکنید و مصرف رسانه‌ایتون رو کنترل بکنید. دومین موضوع این که تعیین محدودیت‌هاست. یعنی که من بتونم زمانی که در فضای مجازی یا استفاده از رسانه‌هایی که داریم رو دارم انجام میدم بتونم کنترل بکنم مدت زمان. شما نگاه بکنید، رسانه‌ها مثل یک نوع خوراک به ما میدن دیگه.
بله.
و همونطور که ما غذا خوردنمون هم تایم داره، شما در این فضای مجازی که هستید باید اون زمان رو رعایت بکنید، یعنی یک مدت خاصی در یک مکان خاصی ازش استفاده بکنید. متاسفانه الان ما دائما از صبح که بیدار میشیم اول به گوشی سلام میکنیم و با گوشی میخوابیم. این گوشی رو همه جا میبریم، در رخت خوابمون، در حتی بعضن دیدید خیلی هستن که میخوان استحمام بکنن، گوشی رو میبرن و موزیک میذارن و این باعث میشه که یک سری خطراتی رو برام داشته باشه و ما باید حواسمون به این محدودیت ها باشه. نکته دیگه این که باید ما محرک ها رو کم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که بتونم از این گوشیه وقتی میخوام استفاده بکنم، آلارم هایی که میاد یا پیام هایی که روی صفحه گوشی من یا روی قفل صفحه من میاد رو بتونم حذفش بکنم، محدودیت ایجاد بکنم، هر برنامه‌ای رو نریزم. حالا جلوتر راجع به حذف برنامه‌ها صحبت خواهیم کرد. و اینکه جایگزین بکنم، یعنی که بتونم فعالیت‌های واقعی رو جای فعالیت‌های مجازی بیارم، برم به سمت این که من این زمانی که دارم از بین میبرم در فضای مجازی رو بیارم در کنار خانوادم، در ارتباطات اجتماعیم، در تحصیلاتم، در مطالعه، در اوقات فراغت، حتی ورزش و مسائل از این قبیل استفاده بکنم. و تکنیک بعدی اینه که من بتونم توقف آگاهانه داشته باشم. یعنی که قبل از این که بخوام وارد یه برنامه بشم، از خودم بپرسم که آیا الان لزومی داره من وارد این برنامه بشم؟ چه احساس نیازی در من هست؟ و قبل از این که دیدید میگن یه حرفی رو میخواید بزنید قبلش راجبش فکر بکنید.
بله.
مزه مزه بکنید. بله. توی رسانه وقتی میخواید شما ورود پیدا بکنید، حالا به صورت یه مقداری نسلهای قدیمی تر سراغ رسانه هایی میرن مثل تلویزیون، مثل رادیو، و جدیدن که دیگه حالا همه درگیر فضای مجازی هستن، ما بپرسیم آیا مثلا من به طور مثال بخوام خدمتون بگم، من دارم در رادیو یک برنامه آموزشی استفاده میکنم یا در تلویزیون همینطور یا در گوشی همینطور، ولی اگر لزومی نداره و هدفمند نیست چرا باید برم سراغش؟ و آخرین نکته هم این که اگر ما درگیر این فضای مجازی شدیم و به سمت اعتیاد رفتیم در مصرف رسانه‌ای، باید حواسمون باشه اعتیاد رسانه‌ای چی میگه. میگه که من مصرف رسانه‌ای برام قابل کنترل نیست و زمانم در اختیارم نیست. الان جهان داره به سمت این میره که کلینیک های روانشناسی در موضوع رسانه داره و بیماری هایی که شما در کنار گوشی هستید رو داره بررسی میکنه. این بیماری ها هم جسمی هست، هم روحی هست، هم این که از نظر ذهنی شما رو درگیر میکنه. در نهایتا شما باید به یک مشاور رجوع بکنید.
بله، خیلی ممنونم. اما تأثیر نامتوازن اخبار رو بر سلامت روان و راه‌های کنترلش چی می‌بینید؟
در مورد اخبار خدمتون بگم که ما کلاً حالا بمباران اطلاعات میشیم. یعنی این اخبار رو از جاهای مختلفی داریم دنبال میکنیم. مهمترین چیز اینه که ما منبع داشته باشیم و به منابعمون رجوع بکنیم. این که در کانالهای مختلف تلگرامی، واتساپی، کانالهایی که هیچ مرجعی نداره هر حرفی رو دست به دست میکنیم، به نظرم این که روی ما تأثیر میذاره. ما اخبار منفی که در فضاهای مختلف مجازی داریم رصد میکنیم اخبار بسیار زیادیه و این اخبار منفی روی ذات ما و روی فکر ما و روی جسم ما حتی تأثیر میذاره. ما باید انتخابگرانه عمل بکنیم و بتونیم منابعی که داریم رو خودمون انتخاب بکنیم، نه که انتخاب بشیم در فضاهای مختلف. به نظر من که شما یه دونه دوتا کانال داشته باشید برای اینکه اخبار رو بتونید پیگیری بکنید و از هر جای هر چیزی که به شما گفتن رو باور نکنید، تفکر انتقادی داشته باشید و در نهایتاً اون بتونید اون اثرات منفی که در فضای مجازی هست رو کاهش بدید و افزایش سواد رسانه ما باعث میشه که ما بتونیم ببینیم که این خبری که برامون تولید میشه و به دست ما میرسه از کجا تولید شده، چه هدفی داشته و در نهایتاً چه تأثیر روی ما میذاره.
بله، متشکرم ازتون. در مورد پلتفرم ها گفتین پیشتر، اینکه حالا بهش بپردازیم، چه ابزارهایی برای مدیریت زمان در استفاده از این پلتفرم های مختلف بهمون معرفی میکنید؟
پلتفرم های مختلفی وجود داره، مثلا هم در داخل ایران هم در خارج از ایران ساخته شده. من برنامه هایی که در خارج از ایران هست و برنامه هایی که شما میدونید، این برنامه رو که به محض اینکه نصب بکنید امکان داره که دسترسی به تمامی محتوای تلفن همراه شما رو داشته باشه. من اسم برنامه خاصی رو نمیتونم ببرم، ولی به شما پیشنهاد میکنم برنامه های داخلی که وجود داره رو استفاده بکنید، یا داخل خود این برنامه ها. به طور مثال الان در اینستاگرام یک محدوده زمانی گذاشته، شما اگه اون محدوده زمانیتون رو فعال بکنید شبها اجازه نمیده دیگه به شما وارد اینستاگرام بشید. یه تایم خواب داره، یک تایم مدیریت زمان داره و میتونید از این مدیریت زمان استفاده بکنید. چون بعضا ما وقتی که وارد فضای مجازی میشیم اولش میریم یه ببینیم چه خبره، بعد آروم آروم غرق این فضا میشیم و ساعتها هم باعث اختلال خوابمون میشه، هم باعث میشه که ما زمان رو از دست بدیم و نتونیم مدیریت بکنیم. خود طراحی این پلتفرم ها جوری بوده که جذاب باشه و بتونن که انسان ها رو بیشتر درگیر خودشون بکنن و اصلا معیار برتری اونها در رقابتی که دارن همینه که بتونن مخاطب بیشتر و با زمان بیشتری رو درگیر بکنن. پس اولین کار اینه که ما از برنامه‌ها استفاده بکنیم و بعدش از خود پلتفرم‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم و در نهایتاً این خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک بکنیم. شما چند تا برنامه هم که ریختید روی گوشیتون، در نهایتاً میتونین محدودیت‌ها رو، خیلی هستن این محدودیت‌ها رو می‌ذارن بعد وسوسه میشن و محدودیت ها رو برمیدارم. پس اولین نکته اینه که ما از خودمون شروع بکنیم.
بله، به درستی هم اشاره کردین. در واقع این که ما توی حالا گوشیامون برنامه های کاربردی بیشتر داشته باشیم به نفع خودمون هم هست. حالا مسیریاب برای تاکسی گرفتن، ماشین گرفتن، همه اینها یه چیزی هست که ضروریه. در کنار این که حالا ما نیاز داریم یه اطلاع رسانی به ما بشه، یه سرگرمی حالا داشته باشیم، اینها هم وجودشون لازمه. اما آیا راهی برای بهبود مصرف رسانه‌ای وجود داره؟ شما چه راهی رو پیشنهاد میدید؟
اولین موضوع اینه که شما در فضای رسانه‌ای بتونید خود کنترلی داشته باشید. یعنی که من بتونم هدفمند وارد این فضا بشم و من انتخاب بکنم. قبلا هم خدمتتون گفتم اینکه شما بتونید برنامه‌هایی داشته باشید و تعیین حد و مرز برای خودتون داشته باشید. من طور مثال در شبانه روز میخوام چند ساعت در فضای مجازی یا رسانه‌های مختلف، بعضی هستم یا ما در فضای مجازی یکی دو ساعت بیشتر نیستیم، اما وقتی که مجموعه رسانه‌ها از رادیو، تلویزیون، سینما، همه اینها رو که بررسی میکنه، حتی تبلیغات‌هایی که در سطح شهر هست بررسی میکنه، این سقف زمانی که باید داشته باشن در 24 ساعت بیش از یک سوم میشه و باید حواسمون به این خوراک هایی که به ما میرسه باشه. مصرف فعال داشته باشیم به جای منفعل، یعنی آدمی باشیم که به جای اینکه تحت تأثیر رسانه ها قرار میگیریم، بلکه فعالانه بتونیم ارتباط بگیریم و اون چیزی که خودمون انتخاب میکنیم رو دنبالش بریم. رسانه به نظر من بسیار وسیله و ابزار خوبیه برای اینکه شما رو به تکامل برسونه، اطلاعات شما رو کامل بکنه، ولی مثل یک دریا میمونه که اگه شما شنا بلد نباشین کاملا غرق میشید در درون. ما باید هدفاً استفاده بکنیم و در نهایتا اگر میبینیم که یک جایی زمان رو نمیتونیم کنترل بکنیم، فعالیت جایگزینی که داریم رو استفاده بکنیم، در فعالیت در فضای واقعی تر باشیم، یه یعنی نسبتی برای خودمون بذاریم. به طور مثال من هر یک ساعتی که در فضای مجازی هستم 10 ساعت به مطالعه به زندگی واقعیم برسم و دوباره بیام سمت این فضا، و در خارج از ایران هم همین نسبت‌ها رو رعایت میکنن و برای خودشون چکلیست درست میکنن که ما در روزانه، ما اصلا برنامه ریزی روزانه داشته باشیم که در این روز چند ساعت خوابیم، چند ساعت مطالعه میکنیم، چند ساعت عبادت میکنیم، چند ساعت درگیر کارهای عادی روزمرگی هستیم و چقدر داریم روی توسعه فردیمون کار میکنیم. اگر از این رسانه در مسیر توسعه فردی هم کار بکنیم، به نظرم جذابیت داره. حالا ابزارهای کنترلی هم که هست، و اینکه حواسمون باشه از اخبار منفی، از اطلاعات نادرست پرهیز بکنیم. همه اینها در زندگی و در فکر ما تأثیر میذاره. میگه که بگو چگونه فکر میکنی تا بگم چگونه زندگی میکنی. وقتی که من ذهنم تغییر بکنه، نه تنها خودم بلکه اطرافیان و خانواده و جامعه هم به طور مستمر قطعاً تغییر خواهد کرد.
متشکرم. من در ادامه ازتون میخوام که یه راهکار عملی هم برای شروع رژیم مصرف رسانه‌ای برای ما و شنوندگانمون داشته باشید، اما چون که توی صحبتاتون به تبلیغات شهری هم اشاره کردین، به هر حال موضوع خیلی مهمیه و چه در سطح شهر و چه در همین فضای مجازی شما شاید بخواین یک در واقع ویدیویی رو، یک کلیپی رو بخواییم ببینین، این پیام ها هستن. حالا به خاطر اون اسپانسر هست، به خاطر اون هزینه ای که هست، به هر حال رسانه است و بحث تجارت هست. اینها رو چطور میبینین؟ و چون واقعا گاهی اوقات مزاحمه، این شما هر لحظه بخواییم برگردین، ادامه بدین، توقف کنین، همه اینها باز این تبلیغات هست.
تبلیغات خب در رسانه بحث سوداوری داره و بحث تبلیغات. خیلی از این تبلیغات ها به صورت محسوسه و ما متوجهش میشیم، همونطوری که شما میفرمایید یک محصولی رو میان تولید میکنن و به شما ارائه میدن، خیلی مشخصه. ولی گاهی هم این تبلیغات به صورت نامحسوسه، حتی شما یک خبرهایی که در کانال های مختلفی در مورد یک محصول میشنم، اینا خودش تبلیغاته. ما چه تبلیغاتی که پنهانه، چه تبلیغات که آشکار هست، و باید یه مقدارم اذیت کننده است. شما میبینید که خیلی ها دوست ندارن زمانشون رو پایین تبلیغات بذارن و اصلا در یک سری شبکه هایی مثل حالا غیر از فضای مجازی، در سایت های مختلف هم شما وقتی وارد که میشین چند ثانیه باید تبلیغ رو ببینی تا بری سمت اون محتوایی که دنبالش هستی. و اصلا تکنیک هایی اومده که شما تو 5 ثانیه، تو 3 ثانیه بتونی به مخاطب یک محتوایی بدی و مخاطب رو جذب بکنی. خب تبلیغات رو ما نمیتونیم انکار بکنیم و همه جا هست، و اینکه باید به نظرم ازش رد بشیم، چون که این تبلیغات ماهیتش اینه که شما رو به سمت مصرفگرایی ببره. چون هر چقدر که مخاطب مصرف بیشتری داشته باشه، اون تبلیغات اثرگذاریش بیشتره و فروشش بیشتره و باز هم تبلیغاتی جای اون رو خواهد گرفت. دقیقاً یکی از ابزارهایی که اون تبلیغات دارن همینه که ما رو به سمت مصرف بیشتر ببرن. حالا چه در فضای مجازی که ما این ویوها و ویدیوهای مختلف رو ببینیم، این که چند بار ویو میخوره، و این که در فضای واقعی هم همینطوره، این که من یک پوشاکی برای من تبلیغ داده میشه و اون پوشاک رو من وقتی میخرم هرچی بیشتر خرید بکنم خب اون تبلیغات بیشتر میشه. یه حالت دو سویه داره و اینکه ما این تبلیغات رو بعضن نمیتونیم ازش گذر بکنیم. شما سرتون هم توی خیابون‌ها پایین باشه، کف خیابون‌ها تبلیغاتی رو میبینید، روی جداره شهری میبینید و اصلا ما داریم میریم به سمت اینکه من خودم یه تحقیقی دارم میکنم در مورد شهررسانه، اینکه فضای بصری هر شهری گویای یک نوع فرهنگه و یک نوع مصرف حتی رسانه‌ایه و راجع به این داریم کار میکنیم. ولی در نهایت اینه که شما حتی در یک سری از این شبکه‌های خانگی هم که برید، هزینه‌ای که برای شما میذارن برای اینکه بدون تبلیغات وارد این بشید بیشتر از اینه که شما به صورت عادی وارد بشید. پس از این تبلیغات برای ما هزینه داره، چه بخوایم حذفش بکنیم چه بخوایم راجبش فکر بکنیم و ببینیمش.
بله متشکرم. اما حالا بریم سراغ همون راهکار عملی برای شروع مصرف رژیم مصرف رسانه‌ای که پرسیده بودم.
یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که اون تحلیلمون یه مقداری در فضای رسانه‌ای کم شده و چون ما بمباران اطلاعات میشیم نگاه عمیق رو ازمون گرفته. اگه نگاه عمیق در زندگی ما باشه، در فضای مجازی باشه، باعث میشه که ما بریم به سمت این که هر محتوایی رو نبینیم، هر جایی در هر مکانی استفاده از رسانه‌ها رو ترجیح ندیم. یه زمانی بودش که خیلی از دخترها و پسرها خونه فرار می‌کردن، الان دیگه ما فرار از خانه نداریم، ما غرق شدن در گوشی داریم، چون که دیگه شما ابزاری داری که برای سرگرمی ایجاد میکنه. اصلا غیر از این گوشی و اون ابری که در درون خودت ایجاد کردی کس دیگه ای رو نمیبینی و این آسیب هایی رو رقم میزنه. اختلافات خانوادگی، اختلافات میان همسر، اختلافات بین پدر مادر و فرزند و این تفاوت نسل ها هم که میبینیم باعث میشه که چون به مرور زمان نسل های بیشتری که ما داریم جلوتر که میریم اختلاف نسلی داره کاهش پیدا میکنه. زمانی شما 30 سال اختلاف داشتی با یک نفر، میگفتن یک نسل بعد، الان رسیده به 10 سال و 5 سال و امسال گفتن که 2.5 سال، یعنی یک خواهر و برادر با هم اختلاف نسلی و اختلاف دیدگاهی دارن. پس در نتیجه ما باید این اختلافا رو کنار بذاریم، در فضای واقعی بیشتر باشیم و بتونیم که خودمون رو مدیریت بکنیم، هدفمند کار بکنیم و در نهایت این که من اگر از این فضا میخوام استفاده بکنم برم به سمت اون چیزی که دنبالش هستم و نیاز دارم. نکته دیگه هم که بگم این که ما سواد رسانه‌ایمون که نه تنها باید بالا ببریم، الان تعریف سواد رسانه‌ای یه مقدار متفاوت شده با پیدایش هوش مصنوعی. این که من بتونم دسترسی داشته باشم به ابزارهای تولید هوش مصنوعی و تشخیص بدم که چه چیزی هوش مصنوعی هست و چه چیزی در فضای واقعی قرار گرفته و در رسانه همون فضای واقعی هم یه قسمتی از فضای واقعی رو نشون میدم و همه اون نیست. من که بتونم سواد رسانه‌ای داشته باشم، تحلیل درست داشته باشم، تجزیه تحلیل بکنم، باعث میشه که من خودم مصرف رسانه‌ایمو کاهش بدم. من قبل از اینکه اصلا وارد فضای مجازی و رسانه به صورت علمی بشم، قبلش خیلی درگیر فضای مجازی بودم برای اینکه یاد بگیرم و آموزش ببینم. وقتی که به صورت علمی وارد شدم، خودم مصرف رسانه‌ایمو کاهش بده کرد. یعنی به صورت متوسط روزانه شاید میرم تو پلتفرم‌های مختلف، میبینم 3 دقیقه تا 5 دقیقه بیشتر در پلتفرم‌های مختلف نیستم، اونم برای اینکه یک پستی رو به صورت هدفم برام ببینم. پس باید به این سمت بریم، آگاهیمون رو بیشتر بکنیم و در کنار اون خودمون حواسمون به خودمون باشه.
بله، پس همونطور که فرمودین، ما هر چقدر که دانشمون و بینشمون نسبت به یک مسئله بیشتر باشه، گزینشی تر و انتخابگرتر میشیم.
بله.
حالا یه نکته‌ای هم در مورد اینکه سر بچه‌ها بیشتر تو گوشیه فرمودین، با این سرعت اینترنت و بسته‌های حالا گرونی که اپراتورها دارن، اینه که فکر کنم به اون سمتی که شما گفتین ما میریم ناخودآگاه، این کمتر میشه این حجم. اما ما منابع خبریمون همیشه مهم بودن. از تکنیک لیست منابع مجاز برامون بگین، در واقع چه روشی چه راهی رو شما پیشنهاد میدین برای اینکه ما از این انباشت اطلاعاتمون یه ذره بکاهیم، یه ذره کاهش پیدا کنه؟
به نظر من که شما اولا در گوشیتون نرم افزارهای مختلفی دارید، یعنی خود گوشی به شما این رو پیشنهاد میده که از این نرم افزار خیلی وقت استفاده نکرد. خیلی از این نرم افزارها هم دارای بد افزار هستن. اولین کار اینه که محدودیت ایجاد بکنیم در فضای گوشیمون و بتونیم اون برنامه‌هایی که لازم نداریم رو حذف بکنیم. خب این میاد تو بحث اخبار. خب خیلی از کانال‌های خبری هستن که هیچ منبع خاصی ندارن. هر کسی شروع کرده بابت اینکه مخاطب جذب بکنه و بتونه از این مخاطبه و فروش اطلاعات و فروش تبلیغاتش یک سرمایه رو کسب بکنه، داره وقت ما رو میگیره و زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. مهمترینش اینه که ما به خبرهای رجوع بکنیم که خبرگزاری هستن و منبع معتبری هستن. به نظر من هیچ خبری در فضای ایران بهتر از خود خبرگزاری ایران نیست. یه نکته بهتون بگم، میگفتن که یه مدت از مسواک‌های خارجی استفاده نکنید، چون که این طراحی شده برای جنس دندون‌هایی که در خارج از ایران هست. وقتی که شما در داخل استفاده می‌کنید، می‌کنه مینای دندونتون رو از بین ببره. خبرهایی هم که در ایران به صورت فیلترینگ داره به دست ما میرسه، ما یه چیزی رو داریم در صدا سیما به نام خبر مثبت و اینکه میان اخبار مثبتی که در روز هست رو میگن. خیلی وقتا فیلتر میذارم بابت اینکه یک سری اخباری که به درد ما نمیخوره و واقعا شنیدنش شاید باعث بشه در روحیه ما تأثیر بذاره. به نظر من از مراجع رسمی باید استفاده بکنیم، اخبار مختلف رو از هر جای دنبال نکنیم. خیلی وقتا هم هستش که یک خبری رو به ما میگن و منبع خبری ذکر میکنن، ولی در خود اون سایت یا در اون کانال خبرگزاری وجود نداره. ما باید از جایی که اصالت داره و ریشه داره و منبع داره و منبع اون معتبر هست استفاده بکنیم. به نظرم
متشکرم. دقیقا مثل این میمونه که یه زمانی توی فضای مجازی پخش میشد که مثلا این گفته، این گفتار از فلان شخص هست، از این مشاهیر ما هست، ولی در واقع نبود و برای همین هم نیاز به سواد رسانه‌ای هست. اما به عنوان آخرین سوال، وضع اطلاع رسانی خاصه خبر رو در رسانه ملی ما چطور ارزیابی میکنید؟
خب رسانه ملی در معدلش معدل خوبیه و با توجه به رسانه های دیگه وقتی مقایسه میکنید، همینی که صداقت در خبر داره و پوشش خبری کاملی داره به نظرم جز جذابیت هاشه. و بعد از این جنگ 12 روزه‌ای که ما داشتیم، قطعا خیلی از مخاطبین ما به سمت رسانه ملی اومدن و واقعیت رو تونستن تشخیص بدن. چون که شما وقتی که رسانه های خارجی رو که میبینید، امثال مثل بی بی سی و اینترنشنال، اینها خب مشخصه که هر کدوم اینها اون صداقت رو رعایت نمی‌کنن و خبر رو مدیریت می‌کنن و دستکاری می‌کنن. خب با توجه به اهدافی که دارن، خب رسانه ما به صورت رسانه بی‌طرف داره ظاهر میشه و این بی‌طرفی خوبه. اما یه خواهشی که دارم اینه که از مدیرانمون که توی خبر اول و روایت اول یه مقداری سرعتمون باید بیشتر بشه. به نظرم کسی برنده است تو خبر که روایت اول رو انجام میده و آغازگر یک جریان هست. چون که شما اگر روایت اول دست بدید، هر چقدر هم خارج از ایران بر علیه ایران کار بکنن، شاید اون فعالیتایی که ما انجام میدیم دیده نشه.
بله دقیقاً درسته. و ما در جنگ 12 روزه هم بجز واقعا اطلاع رسانی خوبی که داشتن، این بخش هم یکی از ضعف‌هاش بود که با تأخیر برخی اخبار رو میرسوندن. خیلی ممنونم. اما جنبندی من این که دریافت تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای گامی ضروری برای حفظ سلامت فکر و روان ما هست. از مهمان گرانقدرم تشکر و خداحافظی می‌کنم و شما دوستان عزیز شنونده رو به خدا می‌سپارم. در پناه حق سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
اگر روایت نکنید دشمن رو
دشمن رو. حضور خیابانی آیا سید گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو بفهمیم.
امروز جنگ ما کجاست؟
خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست،
لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی، نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه پیدای پنهان رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو خیلی خرسندیم. به پیشواز دکتر مرتضی سبحانی نیا میریم و ترفند امروز رو یاد میگیریم. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. درباره یکی از مهمترین اما نادیده گرفته شده ترین جنبه های سلامتیمون صحبت کنیم، سلامتی روان در عصر دیجیتال. ما خیلی به فکر سلامت جسممون هستیم، غذای ارگانیک، ورزش، چکاپ سالانه، اما آیا به همون اندازه مراقب خوراک روح و روانمون هم هستیم؟ بیایید امروز با هم رژیم مصرف رسانه خودمون رو آسیب شناسی بکنیم. دوستان، بسیاری از محتواهایی که امروز در فضای مجازی به خورد ما داده میشه حکم فست فود برای مغز رو داره. خوشمزه، در دسترس، اعتیادآور، اما در نهایت بی ارزش و حتی مضر. محتواهای سطحی، جنجالی، ویدیوهای کوتاه و بی محتوایی که فقط برای گرفتن یک لایک یا کامنت بیشتر ساخته شدن، این رژیم غذای مسموم به مرور زمان قدرت تمرکز، تفکر عمیق و صبر ما رو داره از بین میبره. اما داستان از این هم فراتره. برخی از رسانه‌های اپوزیسیون که خارج از کشور هدایت میشن یه هدف مشخص رو دنبال میکنن. اون همینه، تضعیف انسجام اجتماعی از طریق دستکاری فرهنگی. اونا به خوبی میدونن که یک جامعه قدرتمند، جامعه که هویت فرهنگی و پیوندهای اجتماعی مستحکمی داره، برای همین بخش عظیمی از سرمایه گذاریشون رو روی نازل کردن فرهنگ عمومی و عادی سازی مسائل جنسی متمرکز میکنن. چرا؟ چون جامعه‌ای که درگیر مصرف گرایی افراطی، فردگرایی خودخواهانه و مسائل سطحی و جنسی باشه، دیگه انرژی و توانی برای فکر کردن به مسائل کلان ملی، پیشرفت کشور و حفظ همبستگی نداره. اونا با ترویج سبک زندگی که با ارزش‌های بنیادین جامعه ما در تضاده، سعی میکنن بین نسل‌ها شکاف ایجاد بکنن، نهاد خانواده رو تضعیف بکنن و یک نوع بی‌هویتی و سردرگمی رو در بین جوانان ما پمپاژ کنن. این یه پروژه فرهنگی کاملا حساب شده است. اونها با این کار مقاومت فرهنگی و اجتماعی ما رو از درون ضعیف میکنن و اجازه نمیدن با دنیای واقعی و محتوای سالم و سازنده روبرو باشیم. باز هم ممنونم از شما که به عرایض بنده توجه کردید. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم فرصتی پیدا بکنم تا در خدمت شما باشم. موفق باشید.
پیدای پنهان رو شنیدید و همراه ما بودید. با افتخار کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم قدم برداشتیم و امیدوارم که شما دوستان هم همچنان شنونده رادیو گفتگو بمانید. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. سپاس از همراهی شما. وقت عالی بخیر. خداحافظ.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت 13:57 هست. پیدای پنهان رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، به وقت گفتگو. خیلی ممنونم که همراهمون بودید از ساعت 6 تا به این لحظه. با به وقت گفتگو همکاران خوش‌ذوق و پرتلاشم تلاش کردن تا رضایت خاطر شما رو جلب بکنن و برنامه اثرگذاری تقدیم بشه. از طرف همه همکارانم در به وقت گفتگو از محضرتون خداحافظی میکنیم، اما بعد از خبر ساعت 14 برنامه روی موج گفتگو تقدیم شما خواهد شد. پس تا یه سلام دیگه و یه به وقت گفتگوی دیگه، خداحافظ.